بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله جوانها این چند وقت هر جا روزه میریم با وضو بریم، از دو جهت. یکی از جهت این که شرکت در روزه امام حسین علیه السلام عبادت و بندگی خداست، دنبال بندگی خود امام حسینه. یکی همین که اگر یه مهمون خاصی به جلسه‌مون اومد ما را با وضو ببینه منظم‌تره. من بعید نمیدونم اون مهمون در جلسه بیاد، بر این که مهربانتر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. با اینکه ما او رو طرد کردیم، گم کردیم، بیوفایی کردیم، یادش نیستیم، دلشو آزردیم، شکستیم، فرمانش رو نبردیم، اما اگر قرار باشه در زندگیمون، در دورانمون، در مجالسمون یه شبایی اون مهمون عزیز سر بزنه، امشباست. مخصوصا که به جوان جدش امام حسین علیه السلام علاقه داره. جوانها، دخترها و پسرها، اون مهمون خاص خیلی عاطفی تر از این هاست که شما میگین. به بعضی از الفاظ هم حساسه، مثلا به این حساسه، بگی بابا به حق پهلوی شکسته مادرت از من بگذر، بگی آقا به حق اون کسی که امام حسین صورتش رو گذاشت رو صورتش، همه دنیا را گفت علت دنیا بعدکل عفا. حساس به اینا، به این که بگی که بابا به حق اون زمانی که مشت امام حسین پر از خون شد، پرتاب کرد به آسمان خون گلوی علی اصغر، گفت خدایا این مهمانی را، این مهمان رو قبول کن. راویای مخالف می نویسن ما نگاه کردیم که این قطرات کجا می ریزه، یه قطرش هم برنگشت زمین، همش در آسمان حل شد. شبهای قدر خیلی شبهای خوبیست برای توبه و برگشت، شبهای قدسه، اما شبهای محرم، شبهای عشقه. عشق بر قدس مقدمه. در شبهای قدر امام زمان علیه السلام دستشون به دفتر و امضا میکنن و فرشتگان نامه اعمال ما رو میارن، اما در شبهای محرم امام زمان دیگه دفتر رو نگاه نمیکنه. گروه گروه، ما مقصران، ما قاصران، تو جلساتی نشستیم، میاد به عنوان این که به جلسه باباش یه سر بزنه. شایدم یهو همزمان با گفتن ما با ما هم صدا شد. لذا وقتی این جملاتو میخونی خیلی مراقب باش، ببین یه صدای ناله دلنشین ناشناس، گوش کن ببین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی. تا قیام قیامت همه مؤمنان و مسلمانان و امام زمان و ائمه میگن السلام و علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی اکبر. ببین کجاست این علی اکبر. وقت شما امام زمان رو قسم بدی بابایی، قسم میدم به اون لحظاتی که امام حسین وقتی این اومد اجازه بگیره، وقتی رفت ریششو به دست گرفت، به اون محاسن امام حسین که به دست گرفت، که از دیدن کشتش خیلی دورتر ساده تر نیست، امشب بابایی از ما بگذر، به ما لطف کن، به ما رحم کن، خیلی ما بدی کردیم، خیلی دل شما رو آزردیم، خیلی شما رو ناراحت کردیم. این که میگم بچه ها با وضو باشیم به خاطر اینکه اگر حضرت تشریف آوردن ما را مرتبتر و با وضوتر ببینن برای تسلیت به آستان مقدس امام زمان و خوشی دل حضرت و تقدیر ظهورشون صلوات تقدیم میکنیم. لما رجعت فاطمت و الى منزلها. قرار شد که هر شب قسمتی از خطبه فدک رو من به عنوان مقدمه خطبه عرایزم قرائت کنم. البته این جزء خطبه اصلی نیست. موقعی است که حضرت رفتن منزل، در بستر بیماری افتادن، زنان مهاجر و انصار برای عیادت به دیدنشون آمدن. فقلنا لها، به حضرت عرض کردن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حال شما چطوره؟ چطور شب را به صبح آوردین؟ حال تو برای ما بیان کن. فحمدت الله و سلت علی ابیها ثم قالت اصبحت والله عائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن لفستهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد و خبر القنات و خطل الرأی و عثور الجد و خوف الفتن ولبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم و فی العذاب هم خالدون. لا جرم والله لقد قلدتهم ربغتها و حملتهم اوغتها و شننت عليهم عارها فجدعا و اقرا و بعدا للقوم الظالمین. پرسیدند ای دختر رسول خدا چگونه از حالتان؟ آن حضرت پس از ثنای پروردگار و درود بر پدر فرمود حالم چنین است، از دنیایتان بیزارم، بر مردانتان خشمناکم، پس از آزمایش آنان را به دور افکندم و پس از شناسایی درون و ماهیتشان بر آنان خشمگینم. اینا کی بودن؟ بزرگان مهاجران و انصار. ننگ باد بر شکستگی شمشیرشان و سستی نیزه هایشان، چه بد بود فساد رأی و لغزش فکرشان و ترس از فتنه ها، و چه زشت بود آنچه ایشان برای سرای آخرت خیش پیش فرستادند. و البته که خداوند برایشان خشم گرفت و حتما در عذاب جاودانه خواهند زیست. خدا را که اکنون به ناچار ریسمان آن، یعنی حکومت و فدک را، به گردنشان انداختم و سنگینی آن را بر دوششان نهادم و زشتی و ننگ آن را بر آنان پاشیدم، پس نقصان و زخم دوری از رحمت خدا بر قوم ستمگر باد. به روح حضرت خدیجه و حضرت زهرا و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و حضرت سجاد صلوات تقدیم در این شبها یه چند تا مسئله درباره وصیت عرض کردم. امشب هم یک مسئله دیگر از مسائل وصیت عرض میکنم. اگر کسی چند وصی معین کرده باشد، که بعضی این کارو میکنن نمیدونن، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند. باید متن وصیت به گونه ای باشه که ازش اجازه استقلال هر کدوم از اینها معلوم بشه. معلوم بشه که من این چهار نفر رو که مشخص کردم، هر کدومشون مستقلن میتونن وصیت منو عمل کنن. و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنن یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل کنن. اگر متن وصیت نامه گویا نباشه، باید وصیت نامه رو پیش یک مجتهد عالم وارد آگاه ببرن، ازش بپرسن که این متن بر چی دلالت میکنه.
و اگر حاضر نباشند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هر کدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع، حاکم شرع یعنی کی؟ مجتهد عادل جامع الشرائط، حاکم شرع اونها را مجبور می کنند و اگر اطاعت نکنند، حاکم شرع شخص دیگر رو به عنوان وصی معین می کنند. یه حدیث کوتاهی می خونم از امام حسین علیه السلام، چون ما عنوان صحبتمون در این 12 جلسه این است که تفسیر از زبان امام حسین، اما چون اولین شب جلسه ما شب شنبه بود، از زبان امام حسین احادیثی رو درباره امام زمان خوندیم، من بقیه شبا رو یه قسمتی کوتاهی، چند جمله کوتاه از احادیث حضرت راجع به امامت و مناقب اهل بیت عرض میکنم، بعد دنباله تفسیر رو از زبان امام حسین عرض میکنم. کتاب مسند امام شهید مرحوم عطاردی که عرض کردم 3 جلد درباره امام حسین، جلد 3 صفحه 109 و 110. از امام حسین علیه السلام، امام حسین فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی انتل مظلوم و بعدی. ریفرنسی که برای حدیث داده عیون اخبار رضاست، مالکیه، شیخ صدوق، گفتم پریشب شیخ صدوق 300 کتاب حدیثی نوشته، استاد من رضوان الله علیه، گفت اگه تونستید بچه ها، به ماها گفت، منو دم ورودی حرم شیخ صدوق دفن کنی. گفتیم چرا؟ گفت امام زمان به حرم شیخ صدوق خیلی رفت آمد میکنه، دلم میخواد قبر من جایی باشه که امام زمان پا بگذاره. شیخ صدوق خیلی مرد بزرگیه، 300 کتاب حدیث، کمال الدینش هم به دستور امام عصر علیه السلام نوشته. یا علی انتل مظلوم و بعدی، تو بعد از من مورد ظلم و ستم قرار میگیری. فویلون لمن ظلمک، وای بر ستمگران تو. و اعتدا علیک، وای بر اونهایی که به تو تعدی و تجاوز اعتقادی، فکری، ادبی، اعتقادی دارن. ببخشید، وظیفه ما خیلی سنگینه، پرانتز، من امامه رو که گذاشتم ممکن یه کار معمولی کسی دیگر انجام داده باشه، حرامم نباشه، ولی من اون کار رو بکنم این تعدی و ظلم به امیرالمؤمنین باشه. تو که جلسه مذهبی میای سینه میزنی، تو که دو دانشگاه به عنوان یه بچه مذهبی معروفی، تو دختری که چادر داری و تصمیم گرفتی از چند شب پیش که ما گفتیم که یه چشمی رو بگیری، نقاب بزنی و شمشیر دو طرفه نقاب رو به چشمت، به صورتت ببندی که دشمنان راست و چپ رو از بین ببره این نقاب تو و محفوظ بمونی، جملاتت، برخوردت، نگاهت، ادبت، درس خوندنت، پول خرج کردنت، پذیراییت، مهمون بودنت، همه زیر ذره بینه. پرانتز بسته. ظلما گاهی ظلمای مونیتوریه، گاهی ظلمای تو هارده، تو مونیتور نیومده ولی تو هارده ظلم، ظلم هست، کسی خیلی خبر نداره. این شبا شبهای تحول، رنسانس، تغییر، توبه است. یه چیزی رو الان یادم افتاد میگم. از ذوی حقوقتون خیلی بترسید. مخصوصا از دو نفر، یکی پدر یکی مادر. خیلی از جوانا به من مراجعه میکنن، میگن حاج آقا ما دست به هر کاری بزنیم به بنبست میرسیم. معمولا رو تجربه اولین سوالی که میکنم میگم پدر مادر داری؟ ازت راضیان؟ خیلی مهمه. اخیرا به بچه های دوروبرم میگم که نباید یه کاری کنیم که پدر مادر ازت ناراضی نباشه، باید یه کاری کنیم که پدر مادر ازت راضی باشه. اونی که از دین فهمیدم بچه ها، به این بچه های دوروبرم که این چند شب سخنرانی میکنن، اینا بچه های نزدیک منم، به وجودشون هم افتخار میکنم، دعاشون هم میکنم، بهشون میگم یه کاری کنید که رضایت پدر مادر تو لبخنداش به شما ارائه بشه. اگر پدر مادرای ما قلبن از ما ناراضی باشن ولو در ظاهر نگن، ما ظلم کردیم به امیرالمومنین، ظلم کردیم به حضرت زهرا، ظلم کردیم به امام زمان. تجربه دارم، حتی بچه هایی داشتم که پدر مادراشون در زمانهای گذشته کمونیست رسمی بودن، به من گفتن سید، اون وقت مکه نرفته بودیم، حاج آقا نمیگفتن، سید پدرم ناراضیه. یادم میاد در سال 48 یه بچه داشتم، 3 سال کلاس داشتم باش، میگفت هر جلسه که میام به بابام میگم دارم میدم تئاتر، دارم میدم سینما، هر جلسه. به من گفتش که فهمیده که جلسه میام، گفتم نیا با یه شرط، نیا چون جلسه مذهبی میای با یه شرط، عصرای جمعه این چند ساعت رو با پدرت باش، ببینه که تو جلسه نیومدی و امرش رو اطاعت کردی. یادم نیست یک جلسه یا دو جلسه نیومد، بعد اومد با خوشحالی گفت سید حل شد. گفتم چی حل شد؟ گفت یه جلسه دو جلسه نیومدم. بعد گفت چرا نرفتی جلسه؟ گفتم بابا تو راضی نبودی، استاد من به من گفته که من نرم. یه دختری از خارج اومده بود اینجا، به یه گروهی برخورد کرده بود، مذهبی شده بود، پدرش مذهبی نبود، با پدرش قطع ارتباط کرده بود. این ماه رمضان، نه ماه رمضان گذشته، یکی از خانواده های علمای بزرگ خدا حفظشون کنه، ایشون آورد منزل ما، گفت ایشون با یه عده‌ای برخورد کرده خیلی هم مذهبیه. ما عرض ارادت کردیم، صحبت کردیم، بعد گفت من با پدرم قطع ارتباطم، پدرم خارجه، اگه اشتباه نکنم گفت هلنده، و من با پدرم قطع ارتباط کردم برای اینکه مذهبی نیست، من مذهبی شدم. گفتم کی به تو گفته پدر قطع ارتباط کنی؟ گفت استادم. هیچی نگفتم. گفتم از من چی میپرسی؟ گفت نظرت چیه؟ گفتم من نظری ندارم، نظرم نظر امام حسینه، امام زمانه. بهش تلفن بزن بگو غلط کردم، دست و پاتو میبوسم. گفت بیشتر با ایمیل باید با هم صحبت. گفتم ایمیل بزن. هفته دیگه اومد، گفتم چی شد؟ گفت ایمیل زدم، تلفنم زدم. به من گفت اگه اسلام اینه این درسته. پدری دیگه، خیلی اسلام رو عوضی شناختیم، خیلی افراط و تفریط میکنیم. من خودم هم شاید افراط تفریط کردم، حق بچه هام و حق پدرم و حق همسرم رو انجام ندادم، ولی حداقلش اینه که دلم میخواد اینجوری نباشه. وقتی قیافه و چهره مذهبی داریم، 3 نفر شریک ندارم، اول خدا، بعد پدر، بعد مادر، هر کی از پدر مادر از من بشنو، یه کاری کن که پدر مادرت قلبن ازت راضی بشه. روایت خوندم کسانی بودن که در زمان پدر مادر عاق بودن، بعد از وفات پدر مادر یه کاری کردن از حقوق در آمدن. کسانی بودن که در زمان حیات پدر مادر آق نبودن، بعدن کارایی کردن که بعد از مرگشون آق پدر مادر شدن. مواظب باشیم. یا علی انت المظلوم و بعدی فویلون لمن ظلمک. گفتن ظلم گاهی تو مانیتوره، بیشتر وقتا تو هارده، چهره نداره، قیافه نداره، ظاهرا دیده نمیشه، ولی تو وجود من، هارد وجود من، ظالم بودن نسبت به امیرالمومنین هست. و تو با لمن تبعک ولم یختر علیک. خوش به حال کسی که پیرو توست و چیزایی که انتخاب میکنه علیه تو انتخاب نمیکنه. از نظر وضع ظاهری خیلی چیزها آدم میبینه در زندگی. یا علی انت المقاتل و بعدی فویل لمن قاتلک و توبا لمن قاتل معک. ای علی، تو در راه خدا مقاتله میکنی، وای بر کسی که با تو بجنگد، و خوشا به سعادت کسی که همراه تو با دشمنان تو بجنگد. دختران من، نقاب تو، چادر تو، روگیری تو، پاکی چشم تو، پسران من، مقاتله همراه امیرالمؤمنین با دشمنان امیرالمؤمنین. برای اینکه همه مردم مبادی استراتژیک تشیع را بمبارون میکنن، یکیش امامت، یکیش حجابه. اگه تصمیم گرفتی خواهرم و دخترم که بتونی این یه دونه چیز ظاهری رو رعایت کنیم، خیلی فرق میکنه. صلوات بفرستی. امام حسین علیه السلام اذان را تفسیر کردن و حروف معجم را هم تفسیر کردن. دیشب 4 از حروف معجم را عرض کردم تا سا، بقیهش را نگفتم. و اما الجیم، یهودیه اومد پیش پیغمبر، امیرالمومنین نشسته بود، ناقلش کیه؟ امام حسین علیه السلام. گفت فائده این حروف تهجی چیه؟ الف بابا فرمودن، 4 تاشو گفتم، حالا 5. و اما الجیم فجل ثناؤه، الله جل جلاله، جل ثناؤه و تقدست اسماؤه. یعنی چی جل ثناؤه؟ جلیل با عظیم چه فرق داره؟ همون فرقی که اکرام با اجلال، ذوالجلال و الاکرام، ذوالجلال و الاکرام. ذوالجلال یعنی صفات سلبی داره، تنزیهی داره، و الاکرام یعنی صفات ثبوتی داره. جل ثناؤه ثبوت در سلبه، سلبه از ثبوته، نگاتیو در پوزیتیوه، پوزیتیو در نگاتیوه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ثنا میکنیم خدا را، خود این ثنا ازش ما عذرخواهی میکنیم. شما یه استادی رو که فوق تخصص گرفته، نمیدونم دانشگاه کلتک، دانشگاه کجا، بعد میاد اینجا تو دانشگاه، وقتی میخواد رزومه‌شو بگی، میگه ایشون اینجوریان، از اینجاها مدارک دارن، اینجاها تدریس کردن. بعد میگه معذرت میخوام استاد، من نتونستم مقام شما رو بیان کنم. یکی از منطقهای توحید امیرالمؤمنین و امام حسین اینه، هر چقدر خدا را ثنا میگیم، میگیم چی؟ جل ثناؤه. قرآن هم میگه خداوند متعال منزه است از توصیفات، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. مخلصین نقل، عباد الله المخلصین کیا هستن؟ کسانی که انقدر بندگی کردن که زبانشون رو خدا تطهیر، تنزیه، تقدیس کرده. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. جیم چیه؟ یهودیه گفت. امیرالمومنین علیه السلام به نقل امام حسین فرمود جیم جل ثناؤه، یعنی اگر تعریفی از خدا میکنیم، حمد خدا رو میکنیم، میگیم خدا از این حمد بالاتره. یکی از بزرگترین جل ثناهای ذکرهای اسلام امیرالمومنین چیه؟ الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر پوزیتیو مثبته، اما معنای الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف. من نمیگم الله اکبر من ان اسفهو، خدا بالاتر است از توصیف من. میگیم الله اکبر من ان یوسف، خدا بالاتر است از توحید پیغمبر، از توصیف پیغمبرم بالاتر. یوسف یعنی چی؟ یعنی هر کی توصیف کنه. یه دانشمندی هست، اسقفه، خیلی مقدس بوده در خود به اصطلاح دین مسیحیت، مال 9 قرن پیشه، قرن 12، به نام سنت آنسل، فیلسوفه و اسقفه. نزدیکترین تعریف را با اینکه مسیحی است، از تعلیمات مسیحی بهره برده، نزدیکترین تعبیر رو به الله اکبر در طول تاریخ فلاسفه و بزرگان غیر اسلام اون کرده. گفته خدا آن است که بالاتر از تصور هست، هر چی تصور کنی از اون بالاتره. خیلی نزدیک به معنای جل ثناؤه و الله اکبر. و تقدست اسماؤه، حتی اسمهای خدا مقدسن. اسم چطور مقدسه؟ اسم خدا کیه؟ اسم خدا علیس، اسم خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تقدست اسماؤه، اسماء خدا مقدسن، تا چه برسه به خود خدا. استاد ما میگفت سبح اسم ربک الاعلا، نگفت سبح ربک الاعلا، اونم هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما اینجا گفته چی؟ سبح اسم ربک الاعلا. اسم رب که اون اسم اعلاست، مقام نور رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. تقدست اسماؤه، نامهای خدا مقدسند، تا چه برسه به خود خدا. یعنی نامهای خدا بالاتر از اون هستن که تو اونها رو تعریف کنی، بالاتر از اون هستن که تو ثنا بگی، بالاتر از اون هستن که تو بتونی محدود کنی. میفرماین ائمه نحن الاسماء الحسنى فلله الاسماء الحسنى فدعوه بها. خدا اسمهای نیکوتر داره، خدا رو با اون اسمها بخونید، بگید یا علی و یا عظیم. ذکر علی یعنی عبادتون اینه، معرفت امام معرفت خداست، معناش اینه. برای اینکه بهترین واسطه های بین خدا و بین مردم اسماء مقدس هستن. و تقدست اسماؤه. و اما الحاء، حاء به چه معناست؟ فحق حی حلیم، خدا حقه، هست، حی زنده است، حلیم بردباره. در جمله خطاب قدیس چی داریم محمد حسین راجع به حلیم؟ لا یعجل بانتقامه و لا یبادر، چی؟ تعجیل نمی کنه، مبادرت نمی کنه بر عذاب کسانی که گناه کردن. فحق حی حلیم. و اما الخاء فخبیر به ما یعمل العباد. دیشب عرض کردم که علیم با خبیر فرق داره، وقتی مقابل هم باشن یک کمی فرق دارن، یکیش عامه یکیش خاصه. علیم یعنی مطلق دانایی، خبیر یعنی دانایی به تایتل های جزئی و کوچک، جزئیات. و اما الخاف خبیرون به ما یعمل العباد. الان حسینی خطاب قدیر داره صحبت میکنه، تو دلش اینه که یه جوری صحبت کنم مردم بگم باریکالله چه خوب صحبت کردی، حتی اینجوری بگم، یه جوری صحبت کنم که مردم بگن به خطاب قدیر کمک نمیخوای. همه اینا شرک. فخبیرون به ما یعمل العباد. خدایا ما را از شرک خفی باز بدار، قلب و وجود ما را از شرک خفی نجات بده، ما را در میدان توحید قبلن و قلبن، ظاهرن و باطنن نگهداری بفرما. و اما الدال فدیان یوم الدین، روز قیامت دیگه همه به جزای اعمالشون میرسن. دیان یعنی کسی که جزاده هست دقیق. قال فدیان یوم الدین، این که میگیم الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، معناش اینه. یه صلوات دیگه تقدیم میکنیم. دیشب که عرض کردم حضرت امام حسین علیه السلام بنابر روایتی که شده معنای در خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، راوی این روایت امام حسینه. امام حسین میگن که کنا جلوسن جلوسن فی المسجد، مؤذن در بالای منبر گفت الله اکبر الله اکبر، امیرالمؤمنین گریه کرد، ما هم گریه کردیم. موقعی که مؤذن اذانش تموم شد، حضرت فرمود میدونید این اذان معناش چیه؟ سه تا معنا برای الله اکبر گفتن. الوجه الاخر، امام حسین نقل میکنن، الله اکبر کأنه یقول، گویا که مؤذن میگوید الله اعلا و اجل، خدا بلند مرتبه تر و منزه تر. گفتیم جلال صفات سلبیه، اجل یعنی منزه تر، بالاتر، دورتر از صفات مخلوقین. الله اکبر گویا میگوید مؤذن الله اعلا و اجل. یه نکته ای رو یواشکی بهتون بگم بچه ها، بلند خوندن قرآن و دعا به طوری که خودمون هم بتونیم بشنویم در تصفیه نفس و تزکیه روح اثر داره. توی کافی هست این دایرة المعارف اول اسلام، اومد خدمت امام علیه السلام، از که من قرآن حفظم، از حفظ بخوانم بهتره یا از رو؟ فرمود از رو، برای این که هم چشمت لذت میبره، هم کلماتی رو که میگی خودت میشنوی و بیشتر لذت روحی و معنوی میبری. الله اکبر کأنه یقول الله اعلا و اجل و هو الغنی عن عباده، خدا بلند مرتبه تر و دورتر و منزه تر است و او بی نیاز است از بندگانش. لا حاجت بهی الى اعمال خلقه، احتیاج به این که خلقش اعمالی انجام بدن، نمازی بخونن، صدقهی بدن، مکه برن، کربلا برن، نداره، برای خودشونه. این چهار معنای الله اکبر. و اما قوله اشهد الله اله الا الله، خب الله اکبر متمم اشهد الله اله الا الله. وقتی مؤذن میگن شهادت میدهم، گواهی میدهم که خدایی نیست مگر الله، فاعلام بان الشهاده لا تجوز الا به معرفت من القلب. از نظر اسلام وقتی کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این مسلمانه، خونش محفوظه، مالش هم محدود نیست، خونش و مالش محفوظه، حکم اسلام داره. اما اگه بخواد عمق اینها رو بفهمه، ایناست. وقتی اعلام میکنه اشهد ان لا اله الا الله، اعلام است به این که شهادت و گواهی نمیشه مگر به معرفتی از قلب، یعنی قلبن اعتقاد داشته باشی که خدایی به جز الله نیست. بعد حالا میگه اشهد و الله اله الا الله. اینجوری میگیم، میگیم همه گواهی ها فرع بر آگاهی است. گواهی فرع بر آگاهی است، همیشه اینجوریه. وقتی سر خیابون سر چهار را به شما میگن که آقا این ماشین تو چراغ قرمز رد شد یا نه، میگه من آگاهی ندارم پس گواهی هم نمیدم. وقتی کسی که دید میگه آره من بودم، از چراغ قرمز رد شد و ماشین دیگه بهش زد. گواهی فرع بر آگاهی است. وقتی شهادت میده مؤذن اشهد الله اله الا الله، اصل گواهی لا تجوز امیرالمؤمنین به نقل امام حسین میفرماد الا به معرفت من القلب، جایز نیست مگر در قلب راضی شده باشه، آگاه شده باشه به اینکه الهی جز الله نیست. قبرت که مخفیه فاطمه، پرنور باد که در خطبه فدک گفتی اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اخلاص یعنی اینی که کارو فقط برای خدا انجام بدم. تحقق و تجسم جسمانی و بیرونی کلمه لا اله الا الله. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها کأنه یقول، گویا مؤذن میگوید اعلم انه لا معبود الا الله عز وجل و ان كل معبود باطل سوى الله، گویا میگوید میدانم قلبا که هیچ معبودی جز خدا نیست و میدانم و اقرار میکنم که همه معبودها باطلن. رسم عاشق نیست اندر دل دو دل برداشتن، یاز جانم یاز جان بایست دل برداشتن. ده بار بگفتمت که نه یار مگیر، با هش منشین و هفت دلدار مگیر، با شش به کرشمه باش و با پنج بجنگ، چار و سه و دو ول کن و یک یار بگیر. اشهد الله اله الا الله. چقدر زیبا امام حسین علیه السلام از پدرش امیرالمؤمنین نقل کرده. یه دو سه جمله منم بر این که جز روزه خونا باشم یه دو سه جمله بخونم بعد میان عزاداری میکنن. سردار امام حسین علیه السلام حضرت عباس سه تا برادر داشت از مادر و پدر. این سه تا برادرش اومد جمع کرد. اولین برادرش 8 سال ازش کوچکتر بود، بعد اونا 2 سال 2 سال با هم اختلاف داشتن، هیچ کدومشون ازدواج نکرده بودن. اومد گفت شماها زن و بچه ندارین، اول برین جونتون فدای ابی عبدالله. یکیش عبدالله ابن علی ابن ابی طالب بود که مادرش فاطمه ام البنین بود. یکیش عثمان ابن علی ابن ابی طالب بود که وقتی به حضرت علی گفتن چرا اسم اونو عثمان گذاشتی، گفت برای اینکه عثمان ابن مزعون که برادر دینی من خیلی دوستش دارم که قبر عثمان ابن مزعون هم در بقیع خدا قسمتتون کنه زیارت کنه. یکیشون هم جعفر ابن علی ابن ابی طالب بود که گفتن چرا اسمشو جعفر گذاشتی، گفت به خاطر علاقه شدیدم به برادرم جعفر طیار. اینا را هر ستاشون عباس فرستاد که داغشون رو ببینه. هرچی دارایی داره در راه برادرش فدا کنه، بعد اون وقت بیاد خودش بره که فردا شب و پس فردا و تاسوعا و شب تاسوعا شب عباس علیه السلام است. کان اول من قتل بتف من بنی هاشم، کی؟ علی اکبر. اولین کسی بود که از بنی هاشم اولین کسی بود. خیلی حرفه، گفتنش ساده است. امام حسین یه بچه داره که خودش میگه، میگه هر وقت دلم برای پیغمبر تنگ میشد گفتم که علی یه خود را برو. اشبه الناس خلقن خلقن منفقن به رسول الله. هر وقت ما دلمون تنگ میشد برای پیغمبر میگفتم علی پاش یه خود را برو قد و قوارت رو تماشا کنیم که ما یاد پیغمبر کنیم. فاستعظمه فلما نظره الى وحدت ابی تقدم الی. وقتی دید بابا تنها شده اومد پیش بابا و هو علی فرس له یدعا ذوالجناح. یه اسبی داشت که ذوالجناح بهش میگفتن، از اسبم پیاده نشد. فاستعذنه فی البراز، اجازه گرفت از بابا، بابا اجازه میدیم برم. و کان من اسبه الناس وجن، از زیباترین جوانان بود. و احسنهم خلقا، آخه خیلی فرق میکنه. شاید هم این درست باشه، میگن هیچ وقت جلوی امام حسین نخوابید. جوان از اون موقعی که به ذهنش رسید و تربیت شد، وقتی اینجوری اجازه خواست، فعرخا عینیه به دمو، هیچی نگفت امام حسین، سرشو پایین انداخت، قطرات اشک از چشمان حسین ابن علی به زمین میریخ. و اطرقه، سرشو پایین انداخت، ثم قال، سپس ریشاشو دست گرفت، اللهم اشهد انه قد برز الیهم. نگفت که برو، ولی همین که سرشو پایین انداخت علی فهمید که بابا از جنگ رفتن راضیه. سرشو انداخت پایین، گفت خدایا قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. داره میره به سوی این قوم، جوانی که از هر جهت شبیه پیغمبره. و کننا ازشتقنا الى نبی یک نظر نایله، خدایا هر وقت دلمون بر پیغمبر تنگ میشد به چهره علی، به قد و قواره علی نگاه میکردیم. هنوز علی داشت میرفتا، ثم صاح با صدای بلند فریاد زد، یبن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی ولم تحفظ لی فی رسول الله. ای ابن سعد، خدا رحم تو رو قطع کنه همونطوری که رحم مرا قطع کردی و انتصاب منو در رسول خدا حفظ نکردی. از این جملات علی فهمید که بابا اجازه داد، اومد در مقابل قوم، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی والله لا یحکم فینا ابن الدعی. من پسر علی هستم، پسر حسین، ما و بیت خدا اولا و نزدیکتر به پیغمبر هستیم، به خدا نمیذاریم زنازاده در بین ما حکم کند و حکومت کند. فقاتل قتالا شدیدا، شدیدن جنگید. معروفه که از شب هفتم که آب آوردن حدود 20 تا مشک و بعد شب عاشورام آوردن، چند نفر آب نخورده بودن، یکی از اونها علی بود، علی اکبر بود. آب نخورده بود، رفت جنگ نمایانی کرد و برگشت، گفت یا ابته. شاید در تمام عمر 18 سالش از پدرش چیزی نخواسته بود، گفت یا ابته الاتش قد قتل و ثقل الحديد اجهدني، بابا آتش داره منو میکشه، سنگینی سلاح مرا به درد آورده. حضرت یه جمله گفت، گفت برو به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب خواهی شد.